بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران درود بر شما. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی به بررسی برخی از مهمترین رویدادهای روز خواهیم پرداخت. امیدوارم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. در خدمتتون هستم، زنده باشید.
خیلی ممنون، خسته نباشین. رفیق شالگونی، همونطور که خودتونم مطلع هستین، آهوی دریایی دختر علوم تحقیقات 30 ساله، دانشجوی ترم 7 زبان فرانسه، زن جوان صاحب 2 کودکی از همسرش هم جدا شده، پس از آنکه مورد تعرض ماموران حراست دانشگاه قرار میگیره و لباسهایش رو پاره میکنه، برای اعتراض پیراهن خود همه لباسهایش رو بیرون میکشه و با بدنی اوریان اما استوار در محوطه دانشگاه شروع به قدم زدن. اگرچه نیروهای امنیتی رژیم پس از مدتی کوتاه او رو دستگیر میکنن، رفیق شالگونی شما اقدام اعتراضی آهوی دریایی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم خب یکی از اون نمودارهای واقعا شجاعت نسل جوان زنان ایرانه که باید بهشون افتخار کرد. مثلا اینا در مقابل یک موجودات عقب ماندهی که حتی با اون چیزهایی که میگن اینا در مورد زنان، حتی در اون موقعی که قبل از اسلام هم در ایران اینطوری نبوده که بابا این اصلا چستش، در ایران ملکه ها شاه های زن داشتیم و اینها در دوره ساسانی ها و فلان اینا. اینا اصلا یک جانورهایی هستن که اصلا فرهنگ عقب مانده 1400-500 سال قبل رو میخوان در دنیای امروز پیاده بکنن. خب طبیعیه که دختران شجاع ایران این وضعیت رو تحمل نمی کنن و مسئله این نیست که حتی زنان جوان این کار رو میکنن. حتی من فکر میکنم که تمام زنان ایران به انهای مختلف از این مسائل حمایت میکنن. مثلا تصادفی نیست که توجه داشته باشید که مثلا تظاهرات بانشستگان در کرمانشاه اونجا بلا فاصله شعار دادن که آهو را آزاد کنید و اینا. یعنی اصلا کلن اونهایی که بازنشسته هایی که اونجا بودن و اینا، و نمیشه گفت که همهشون طرفدار نمیم لختی و فلان و اینها هستن. بعد یه نکته دیگری هم باید اضافه بکنیم، اینه که این دختر عزیز اصلا همینطوری نیومده لخت بشه که کشیدن اون حراست دانشگاه و اینها به عنوان توهین و اینها، لباست نمیدن مناسب نیست و اینا، کشیدن لباسش پاره شده و از تنش بیرون اومده اصلا. بعد این اصلا خودش رو لخت کرده، حالا چه غلطی میخواهید بکنید و اینا. اینا مثلا فکر میکنن که این چیز دختر هرزه یه فلان، اصلا این طور نیست. یک دختر بسیار بسیار شجاعه. حتی من دیدم که بعضی ها مینویسن که حتی در کشورهای اروپایی هم کسی این حرفا رو نمیکنه و فلان و اینا. خب این در اعتراض، نه اینکه در خیابان هر کس که میره اینطوری لباس بپوشه. اعتراض میکنه به شما، اعتراض میکنه به این جنایاتی که علیه زنان دارید انجام میدید و اینها. اصلا انواع و اقسام فکرشو بکنید، آمار زنکشی در ایران رو توجه میکنید چه هستش. خیلی از اونها پدران نمیدونم، برادران نمیدونم، شوهران متعصب و فلان، که چرا زن مثلا یه لبخند زده مثلا در خیابون فلان و اینها مثلا میکشند، یا مثلا نمیدونم اطاعت نکرده میکشند و اینا. این مگه میشه چه این چیزهایی رو بزلا تحمل کرد و اینا؟ نسل جوان دختران ایران چنین چیزی رو تحمل نخواهند کرد و اینا. به قول کتایون ریاهی، یکی از هنرمندان نامدار کشورمون، وقتی که این خیزش ژینا شکل گرفت و فلان و اینا، همه دخترها اومدن در اعتراض ها به خیابون ها فلان، یه چیز خیلی تعبیر خیلی قشنگی گفت. گفت که دو ایران بانو به پا خواسته است. ایران بانو منظورش این بود که یعنی در واقع ایران توجه بکنید که خود اسم کشور ما در فرهنگ ما اسم یه زنه، زنها اسم زن. این فرهنگ ما البته چیزهای مرد سالارانه احمقانه زیادی داره، منتها همه جنبه هاش به ارتجاعی نیست. مثلا در کشور ما مثلا ایران اسم زنه، مثلا چیزهای دیگه، وطن، میهن که به فارسی بگیم، میهن اسم زنه، دقت بکنید، میهن که میذارن اینا جنبه های مثبت فرهنگ ماست و اینا که بایستی بهشون توجه بکنید. حتی در کشورهای اروپایی وقتی که میخوام بگن که یکی وطن پرسته یا مثلا این سرزمین پدریشون و وطنشون رو میگن، میگن سرزمین پدری، ما میگیم سرزمین مادری، اینا جنبه های مثبت فرهنگ ما هستند و اینا که اینا پاتریوت یا پیتریوت که میگن و فلان، یعنی میهن پرستی از پاتر پدر میاد، از کلمه پاتر میاد، وان که در ایران اصلا این سرزمین مادری میگیم ما تیچستش و اینا. حتی اسمهایی که مثلا میذاریم، ایران که ایران اسم زنانه، میهن اسم زنه، حتی کشور در خیلی از چیزهای ما کشور اسم دختر رو میذارند و اینا. توجه داشته باشید اینا جنبه های مثبت فرهنگ ماست که بعضیا اینا فکر میکنن با این چیزها میتونن به اصطلاح قضیه رو ماسمالی کنن و اینا، و حالان که اون کاری که این دختر شجاع انجام داد ادامه اون حرکت های دلاورانه ای که دخترها همچنان ادامه میدن. اینا فکر میکردن که با این کارها میتونن اینو متوقف کنن. مدام میبینیم در یک روز در میان این اتفاقات میفته دیگه، همه جا اتفاق
میفته. همینطوری شما الان بهش اشاراتی کردین که این واقع واکنش های گسترده ای رو بین شخصیت های سیاسی کشورهای مختلف هم نشون داده. رفیق شالگونی، مسئولین رژیم جمهوری اسلامی اعلام کردند که آهو دریایی دارای اختلالات روانی و ظاهرا او رو به بیمارستان روانی بردن و حبس کردند. به نظر شما انعکاس این اقدام آهو دریایی چگونه بوده؟
فکرشو بکنید، خود این مسئله که به این دختر نازنین که اونجا درس میخونه، آدم تحصیل کرده یه فلان، بعد زن شجاعی از همسرش جدا شده، منتها دقت بکنید این بچه هاشو گرفتن دادن به پدر، دوتا بچه داره میگن دادن به پدر. چرا؟ اولویت بزلا نگهداری بچه، همه ما میدونیم همه ما مخلوق مادرامون هستیم و اینا،
بله.
تربیت ما، شخصیت ما رو بشه با مادرام، چرا دادن به پدر؟ اصلا چی هستش؟ چون حق نداره زن اصلا به بچه به پدر نگه میداره و فلان و اینا. این حرف ها یعنی چه؟ این طبیعیه که اصلا این ماجراها که این دختر روانی فلان اینا نه تنها چیزی نداره بلکه احمقانه است. یادتون باشه حتی اولین بار که نه، در اصلا بارها اتفاق افتاده، این در سال 98 این به اصطلاح حرکت دختران خیابان انقلاب شکل گرفت و اینا، ویدا موحد که رفت اون چارقدشو کرد روی چوب و اینها بالای بلندی اونجا وایستاد و اینها در اعتراض کرد، همون موقع گفتن این ویدا موحد تا حالت بحران روانی داره، به این خاطر این کارها رو میکنه. روانی شما خودتون هستید که اصلا متوجه نیستید که فرهنگ امروز دنیا و کشور ما داره متحول میشه، اصلا چنین چیزهایی رو مردم نمیان تحمل کنن. فکر میکنم با این چیزها هم مثلا گویا همه رو میتونم، وارون که همین ماجراها انعکاس خیلی گسترده تری در تمام دنیا داره. دیدید دیگه در کشورهای مختلف همه جا تصویر ویدا و نمیدونم همین تصویر آهو رو برداشتن و اینها، در فرانسه تظاهرات کردن، در جاهای دیگه تظاهرات کردن. اصلا اسم ایران ما حالا با خیزش زنانش مطرح شده در دنیا. چقدر یعنی قبل از این خیلی ها میگن دیگه، که اونهایی که چی هستن میگن که قبل از این که مثلا اینهایی که در خارج و فلان اطلاع نداشتن که ایران یعنی چه، مثلا فکر میکردن همه چیز در ایران مثل همین آخونده ها فلان هستند و فلان، یه چیز عجیب و غریب اینطوری. بعدن که این مسئله اتفاق افتاد دیدم بابا اصلا فرق داره، ایران با حکومت جمهوری اسلامی از زمین تا آسمان فرق داره و این خیزش تصادفی نیست که پیشگامان انقلاب امروز ایران ما، این یک انقلاب فرهنگیه دیگه ها، انقلابش فرهنگی شاه و دم نداره که، دارن. حتی این انقلاب فرهنگی تنها علیه جمهوری اسلامی نیست، علیه مرد سالاری هم هست. اون کسی که میگه او اینها نمیدونم زنها ال کردم، همه این مردهایی که چه این حرف هایی میزنن چند همسری رو هم مجاز میدونن خیلی هاشون، یا اینکه مخفیانه زن مردهایی هستن که در این حال که همسر دارند و بچه هم دارند و اینها مثلا یواشکی با یک آدم های دیگه هم رابطه می، اگر زن این کار رو بکنه چه کار میکنن؟ اصلا میکشنش فلان. اصلا این آیا برابری انسان اینه؟ مخصوصا جنبش چپ بایستی از این زنان دلاور دفاع بکنه. و تصادفا این ماجرای نمیدونم بردن آهو به بیمارستان روانی که این روانی بدتر از همه جمهوری اسلامی رو رسوا کرده.
بله راستش شالگونی به نظر تو چرا توی دانشگاه از آهو دریایی مثلا اعتصابات راه نیفتاده؟ چون ما هممون دیدیم، تو رسانه هم دیدیم که فیلم میگرفتن ولی اصلا نزدیکش نمیشدن یا مثلا اعتراضاتی نمیکردن، چون دانشگاه ها همیشه برای اعتراضات و اعتصابات پیش قدم بوده. ولی چرا واکنشی نشان ندادن هم دانشگاهی های حتی خودش، دوستاش یا کسایی که توی دانشگاه بودن؟
ببینید رفیق عزیز، یادمون باشه که در ایران هر کس این کار رو میکنه خودش رو باید آماده بکنه حتی برای مردن. دقت بکنید اینها رو که مثلا همین تفلکس رو که گرفتن، شما فکر باید لط و پارش هم احتمالا میکنند و اینا. مثلا کسی که در زندان ها اینها بوده میدونن که چه بلاهایی سر اینا، مخصوصا اگر زن باشه دیوارش کوتاهه. دقت کنید دختران عزیز ما را در شب قبل از اعدام تجاوز کردن بهشون، در همین جمهوری اسلامی کرده ها اینو. دقت بکنید اینا زن آدم نیست، به اصطلاح وسیله ارضای جنسی برای اینا. اصلا اینها آدم نیستن. هر کسی که با این تفکرات اصلا آلوده هست و اینها، حتما و حتما زن رو به عنوان یه آدم که خودش برای خودش بابا شخصیت داره، فلان داره، بهمان داره، تصمیم میگیره، اراده داره، همه باها رو به اصطلاح توجه کنید. این توهین به زن که زن رو وسیله نمیدونم ارضای جنسی، توهین به مادرامونه اصلا. دقت بکنیم این رو. بنابراین که اینها اثرگذار نخواهد شد، بیش از هر چیز دیگر جمهوری اسلامی رو رسوا خواهد کرد. منتهی که نکته ای که شما مطرح میکنید که چرا این کار رو نمیکنن، آیا همه آمادگی این رو دارن که مثلا برن زندان شکنجه بشن و فلان؟ میدونیم که اونهایی که پیشگام میشن در واقع شجاعانی هستن که اصلا بایستی اونها نمونه هستن. منتها من تردیدی ندارم که نسل همینهایی که تکرار میشه، اصلا مسئله نیست که در ایران جسارت در زنان ما در مردم کمتر شده، تصادفا بیشتر شده. علارغم اینکه اینا میدونن این مصیبت ها سرشون خواهد اومد، واقعا این کار رو میکنم. من خودم رو که یک دهه در عمرم رو در زندان گذاردم، در جوانی و در سن جوان، منتها خودم فکر کنم آیا من این کار رو میتونم بکنم فلان. این چیز خیلی آدم باید ده بار حساب بکنه فلان. این دخترهای نازنین واقعا اصلا دارن شیر زنانه، اصلا شیر دلانه دارن این کارا رو میکنن. یعنی ما بایستی اینها را پیشوایان خودمون بدونیم.
بله همینطوره. خیلی ممنون از توضیحاتتون. رفیق شالگونی، در دوره کنونی شاهد گسترش جنبش مطالباتی به ویژه جنبش مطالباتی و سراسری پرستاران و بازنشستگان هستیم. ارزیابی شما از علل و مختصات گسترش جنبش مطالباتی و نقش و اهمیت اونها چیه؟
ببینید در ایران امروز واقعیت اینه که یک تورم به نام آمار رسمی خود رژیم بالای 40% تورم هست دیگه. 40% می دید یعنی چه؟ وقتی که چنین تورمی وجود داره، این تورم قبل از هر چیز مزد و حقوق بگیران، کارگران، زحمتکشان، هر کسی که از طریق حقوق بگیری، مزد بگیری زندگی میکنه اونو بیچاره میکنه. مثل این که در واقع یک قطعه یخی رو زیر آفتاب به اصطلاح چیز مرداد ماه بزایید و مدام اصلا آب میشه دیگه، چنین چیزی اصلا امکان نداره که به اصطلاح آدم درآمدش اصلا بیان که تکان بخوره، اصلا هر روز هر ساعت حتی کاهش پیدا میکنه، قیمت ها بالا میرند و فلان میکنند و اینها. طبیعیه که اعتراضات گسترش پیدا خواهد کرد، به این سادگی ها کاهش پیدا نخواهد کرد. دردناک همینه که جمهوری اسلامی در وضعیتیه که اصلا نمیتونه به این مسائل پاسخ بده. برای اینکه به این مسئله پاسخ بده باید خیلی چیزها رو عوض بکنه، از جمله به اصطلاح اون تغییر ریلی که حالا شروع میکنند و به اصطلاح شروع کردن انجام دادن و اینها، که مثلا آیا با آمدن ترامپ اینو ادامه خواهند داد یا نخواهند داد یا چطور خواهد شد. اون عبارت از اینه که کاری کنن لااقل تحریم ها کاهش پیدا میکنه در پیدا بکنه در مورد ایران و به اصطلاح تورم یه مقدار کنترل بشه فلان بشه، و علاوه بر اینها بایستی از هم حقوقشون در چنین شرایطی، مثلا توجه داشته باشید که اینها میان برای اون ماموران امنیتی و اینها درصدی که به اصطلاح برای در بودجه همین جاری رو هم نگاه کنید و اینها، خیلی هاشون رو نمیگن. آیا مثلا افزایش اونها رو با این مثلا چه میذارن؟ نه اینطوری نیست. مثلا اومدن حتی اکثر مثلا گفتن 20% مثلا افزایش میدیم اون 20% در تورم 40% یعنی چه؟ اینو توجه آدم باید بکنه. یعنی واقعا مردم هر لحظه میبینن که چنین وحشتناکی هستش. بعد مثلا دیدید که در رابطه با همین اعتراضات میگفتید، دیدید که مثلا خبرها اومده که مثلا پرستارها را به عنوان که اعتراض میکنن حتی نوار سیاه بستن به دستشون فلان و اینها به عنوان اعتراض، که کار تفلک ها اصلا. اولا که اینم توجه کنه، بازم به مسئله زن ارتباط داره همین ماجرا، 75% پرستاران ما زن هستن. زنها رو یا استخدام رسمی نکردن اصلا، دقت بکنی با این خیلی مسئله، یا اینکه حقوق بسیار کمتری از مردان میدن دارید. خب اینها اصلا چطوری زندگی بکنن داخل؟ چقدر ممکنه؟ حتی خیلی هاشون شبانه روز اونجا میخوابن، جایی ندارن، چون فاصله خونهشون فلانشون طوری نیست که مثلا بتونن در نزدیکی بیمارستان مثلا خونه بگیرن و فلان و اینا. همه اینها رو در نظر بگیرید، اعتراضات و اینها ادامه پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی هیچ کاری نخواهد کرد، نمیتونه، مگر اینکه ریل رو عوض کنه. ریل هم تازه عوض بکنن که مثلا کاری بکنن این تحریم ها کاهش پیدا بکنه، حتی بشن به سرعت این تورم پایین نخواهد اومد. دلایل خیلی ساختاری داره این ماجرا، منتها حرکت هایی که وجود داره به نظر من یک چیز بسیار بسیار حیاتی درش هست، نه که به صورت فرسایشی جلو میره، خود به خود باعث میشه که سازمان یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل زحمتکشان پا بگیره. این جنبه وحشتناکی که آدم خالی میشه جیبشون فلان، همه رو وادار میکنه، نه مثلا کارگران و زحمتکشان پیشرو مترقی و اینها رو، نه، همه ناگزیر میشن که با همدیگه ارتباط بگیرن. همین الان همه جا مثلا پرستارا شوخی نیست که حالا یه تشکل واقعا سراسری عملا دارن، معلم های ما تشکل سراسری دارن، حالا مثلا رانندگان مثلا وسایل نقلیه داخل شهری و بیرون شهری تشکل دارند و اینا، کارگران مثلا راه آهن تشکل. اینها مسائل مهمیه که در نتیجه این رویارویی‌های فرسایشی، چون میبینن که چیزی به دستشون نمیاد، هی متحدتر میشن. این بزرگترین دستاورد این حرکت هاست که به نظر من نه تنها برای سرنگونی رژیم حیاتیه، بلکه مهمتر از اون برای آینده کشور حیاتیه، که زحمتکشان، تهیدستان، کارگران، مزدبگیران به اصطلاح بی‌دفاع نباشند، آگاه باشند، مرتبط باشند با هم دیگه. حالا یه کارگری که مثلا یه معلمی که مثلا در سرخسه با معلمی که در خرمشهر تماس داره، اینطوری. اینا حوادث خیلی خیلی مهمیه در تاریخ کشور ما. ما هیچ وقت این چنین چیزهایی رو نداشتیم به این سردگی و فلان. اینها چیزهاییه که کشور ما را تغییر داره میده و تغییر خواهد داد، هرچند که بسیار با چیزهای دردناکی همراه.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. بله همینطوره. اینم اضافه کنیم که در دوره اخیر شاهد تشدید اختلافات در میان جناح‌های درونی رژیم هستیم. انتخاب ترامپ از یک سو، افشاگری پالیزدار درباره ابعاد عظیم فساد در جمهوری اسلامی و طرح مسئله جانشینی مشتبه خانمنه‌ای از طرف پالیزدار. عرصه‌های این تشدید و تضادها اینه. حالا من میخوام از شما بپرسم که ارزیابی شما از این اختلافات چیه؟
در این رابطه اونهایی که اطلاع دارند یا بعضی ها که مثلا اظهار نظرهایی میکنند و اینا، ما که از پشت صحنه خبر نداریم. منتها اومدن پالیزدار بعد از مدت ها میدونی که به خاطر تحقیقاتی که قبلا گفتن علیه فساد و فلان بکنند و اینا، این کارهایی که کرد و اینها 10 سال زندان دادن، چند سال بعد از زندان خارجش کردند و اینها. این که یه عده میگن اینو برای این آوردن که این در واقع مشتبه خامنه ای رو علم بکنه و بزرگ بکنه، بعضی ها میگن نه اینطوری نیست. من خودم گرایشم به اینه که این نوع صحبت هایی که این کرده در صحبت 2 ساعت و خورده ای اصلا جستش، این بحث کرده، نکاتی رو گفته که حقایق بسیار بسیار کلیدی توش اونها هستش و اینا. بعضی ها معتقدن نه، در داخل خود جمهوری اسلامی یه بخشی هستن که معتقدن که از این طریق، از طریق خامنه‌ای، نمیدونم مشتبه فلان بهمان، اتفاقی نخواهد افتاد، باید یک کاری بکنیم که یک حرکت‌های رادیکال انجام بدیم. این آیا واقعیه یا واقعی نیست نمیدونم من. این اطلاعات آدم باید از پشت صحنه داشته باشه، ولی مثلا بعضی ها که چیزهای مطلع تریند و فلان و اینا، مثلا من دیدم آقای محمد جواد اکبری میگفت که در واقع این رسواسازیه، حتی خود مشتبه هم هست، چون در همون صحبت ها گفته که مثلا خانواده همسر مشتبه هم در این فسادهای عظیم از نقش دارند و فلان و اینا. مطرح میکرد میگفت آخ بس چه این آدمی چرا هیچ کاری نکرده تا به حال. بعد اون یه نکته هم گفته، این همین آیه پالیزدار، میگه که مشرف ترین آدم به این ماجراها و فلان و اینا، به حوادث کشور، مشتبه است. از این بعضی ها نتیجه گرفتن که مشتبه را مطرح میکنه که اون بیاد تغییر بده. اون خودش هم یه جمله گفته که مشتبه، من فکر میکنم که میتونه این کار رو بکنه و فلان و اینا. بعضی ها میگن که اینها رو در واقع برای این چیز کردن که پوششی باشه، که اینو یه دفعه دوباره نگیرند و فلان و اینا. مدام هر جنبش رو که بگیریم، رسوایی های بزرگی رو مطرح کرده که خود اینها آموزنده است. من توصیه میکنم به همه که این مصاحبه رو گوش بدن، یعنی اون فساد، البته همه میدونن فساد، چون در اینجا میگه که فساد در ایران مسئله اینطوری نیست، اصلا ساختاریه، اصلا تغییر ناپذیر، به این سادگی ها نمیشه کاری کرد فلان. از توی اینها خیلی ها نتیجه میگیرن که اینا در واقع میخوان که بگن که از این کارا اتفاقی نمیفته، یه راه حل دیگری، مخصوصا از وقتی که ترامپ اومده اینا نگرانن که اتفاقاتی بیفته، بخشی از حاکمیت این چیزها رو میکنه. به هر حال اینا رو هم در تلویزیونی آوردن که خب بالاخره اونجا شنونده های زیادی داره، غیر قانونی نیست فلان، اینم خودش هم در ایران اطلاعات خیلی دقیقی داره. اینها من فکر میکنم که ضمناً شاید، اینو با شاید میگم، که شکافی در داخل خود حاکمیت هم باشه، یعنی که در واقع یه عده‌ای معتقدن که با این چیزها کاری از پیش نمیره. تو خامنه‌ای دیدید جلسه میگه که اصلا کسی که بگه فساد و فلان ساختاری فلان، خودش اصلا فساد داره، خودش نمیدونم کلش خرابه، نمیدونم خودش فاسده فلان و اینا. اینها منتها یه عده هم میگن که اینو میخوان که مشتبه رو به اصطلاح جانشین بکنند و فلان و اینها. حالا تردیدی نیست خود اون هم در ایران امروز با این شرایط طوفانی که در کشور ما هستش، جانشین کردن پسر این رهبر بیشرف اصلا بدتر خواهد شد، چون اصلا یه دفعه به اصطلاح حکومت موروثی رو به پیام میکشه دیگه. شهدید که مثلا میرحسین موسوی گفت این میشه حکومت موروثی دیگه، شما مگه نمیگفتید جمهوری و اینا، بعد همه چیز رو در دست اینها بسپارید و اینا. ولی همه اینا از جنبه های مختلف که نگاه کنید نشان دهنده یک بحران ساختاری در داخل خود رژیمه، نشون
بله.
میده که
به نظرتون، به نظر شما ممکنه دونالد ترامپ این بار رویکرد متفاوتی رو در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کنه؟
ممکن هستش. یعنی واقعیت اینه که ترامپ نمیخواد جنگ رو اینها راه بندازه. نمیدونم برخلاف اونجا که بعضی ها میگن که ترامپ مثلا با نتانیاهو میاد نمیدونم سرنگون سلطنت طلب ها فلان، چه این کاری نمیشه. اولا که ایران کشور نیست که نمیدونم از خارج بشه این کار رو کرد و فلان، یه کشور پهناوری مردمش پیشرفتن و فلان و اینا. همینجا راجع به زنان ایران صحبت میکنیم، جوانان اصلا بابا پیرا، حتی ایران اینطوری نیست. بنابراین از این حتی اینا که رفتن افغانستان رو به اصطلاح بگیرند و فلان در زمان جورج بوش، دیدی که آخرش راهی نداشتن بذارن در برن دیگه، مثلا عراق رو بگیرن که گذاشتن در رفتن بیان، اصلا رسوایی بود. در آمریکا هم کسی نمیخواد حالا جنگی اتفاق بیفته و اینا. من فکر میکنم ترامپ هم آدم به اصطلاح دست راستی و حتی فاشیست به نظر من، منتها مشکلاتی که خود اقتصاد آمریکا داره و مشکلاتی که در رابطه با سطح جهانی و فلان وجود داره و اینها، احتمالا سعی خواهند کرد که به نحوی با جمهوری اسلامی کنار بیان. دیدید که مثلا اینا هم گفتن لحنشون رو نرم کردن. خامنه ای یه مدت پیش به شکل سفیهانه به ترامپ مثلا فوشم داد، این مرد که دیوانه فلان و بابا این حرفا رو که آدم نمیاد به یک حکومت چیز رو بگه و اینا. منتها وضعیت طوری فشار حالا زیاده که جمهوری اسلامی ناگزیره ریلش رو عوض کنه در سیاست خارجی. رو حقیقت مثلا همین الان دقت بکنید که راجع به ایران و عربستان روابطشون گسترش پیدا میکنه. یعنی جمهوری اسلامی رفته و این نشون دهنده چه چیزی هستش که مثلا بعضی ها میگن حتی میخوان یه محمد بن سلمان دیگه اینجا بیارن. اونجا ممکنه محمد بن سلمان بیاد مثلا رضا شاه مثلا اونجا بشه، ولی در اینجا محمد بن سلمانی نمیتونه بیاد اصلا. اصلا چنین چیزهایی برای ایران خیلی دیر شده، ایران خیلی پیشرفته تر از این چیزهاست که بتونن از این کارها بکنن دو ایران. بنابراین من فکر کنم شکافهایی کاملا چشمگیر در داخل خود هیئت حاکمه داره شکل میگیره. اینها رو بایستی با دقت دنبال کرد و اینها، منتها رسوا کنندگی اینه که هر کس همین حرفها رو بزنه، اگر کوچکترین توهمی هم نسبت رژیم داشته به رژیم جمهوری اسلامی داشته باشه اصلا سرخورده میشه، حتی نه که ماها که مخالفی، حتی اونهایی که مثلا به یه نحوی توهمی دارند اصلا سرخورده میشن و فلان. بنابراین من فکر میکنم که در داخل خود حکومت شکافهایی هست که چنین حرفهایی دارن میزنند و اینها، و به یه نحوی حتی خود خامنه ای و مشتبه هم به یه نحوی زیر حمل هستند.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شارگونی. با توجه به وقت برنامه من دیگه سوالی از شما نمیپرسم، میذارم برای هفته آینده. اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنیم بفرمایید.
تشکر میکنم، زنده باشید، خسته نباشید. قربان،
خیلی ممنون در حضورتون در برنامه چالش این هفته. خسته نباشید. بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش گفتگوهایمون رو با حضور رفیق محمد رضا شارگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.